رادیو اقتصاد.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ساعت 15 است و هر در رادیو اقتصاد برنامه دیگر میشنویم با عنوان چالش 78 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
با کاهش ارزش پول ملی، توان خرید و معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کارگری کاهش یافته و رایزنی‌های متعددی برای افزایش حقوق کارگران صورت گرفته. گرچه این تلاش‌ها داره صورت می‌گیره، نتایج اما رضایت بخش نبوده. تو این شرایط باید تصمیم جدی گرفته بشه و باید مشخص بشه جامعه کارگری چطور باید اوضاع و احوال خودش رو سامان بده. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره مشخص نبودن میزان رشد حقوق سالانه کارگران صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه رادیو اقتصاد .irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در دقایق نخستین برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته مزد شورای عالی کار هستیم و دیگر مهمانانی که در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر توفیقی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه مجری زبردست در خدمت شما هست.
پاسگزارم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص این موضوع برنامه بشنوید، حاوی نکاتی است که دربارشون بیشتر صحبت میکنیم.
در شرایطی که مجلس و شورای عالی کار در حال رایزنی برای بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده هستند، به نظر میرسد اعلام برخی ارقام در شرایط فعلی واقعی به نظر نمیرسه. آقای شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما گفته کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص بهبود اوضاع معیشت کارگران به نتایج خوبی رسیده و به زودی نتایج مثبت اون اعلام میشه.
ما در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد اون شورا مباحث اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل دستمزد رو در طی هفته‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بین کارگر و کارفرما و دولت یک تفاهم فی‌الجمله‌ای امروز وجود داره برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آتی. همونطور که دولت خدمتگزار در لایحه تقدیم مجلس 20% متوسط رشد دستمزد رو پیش بینی کرده، طبیعتاً شورای عالی کار هم در سایاتی با این حرکت سه جانبه گرایانه که درش کارگر و کارفرما و دولت هر دو نمایندگانشون سهیم هستند، در مورد دستمزد سال آتی تصمیم گیری خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. این تصمیم کلی در یک توافق کلی بین ما هست که این افزایش حقوق داره یک جزء ثابت باشه که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در این جامعه بزرگ رو تا حدودی کاهش بده و از طرف دیگه یک درصد رشد باشه که بتونه همه اقشار و طبقات رو ازش بهره مند کنه، که اگر بعد از تعیین حداقل دستمزد در طبقات قرار شد تغییرات رو دستمزد اعمال بشه، یک بی‌نظمی و ناترازی در پرداخت ها هم پیش نیاد. به این ترتیب به نظر میاد تا حد زیادی میتونیم پوشش بدیم به نیازهای روز جامعه کارگری امروز. مطمئنن در سال 97 کارگران شریف ما با مشکلاتی مواجه بودن، خصوصا در ماهای اولیه و سال به دلیل بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها در ماهای از سال و از اعلام رسمی مرکز آمار ایران، که در اون زمان امکان افزایش دستمزد در بین سال فراهم نبود و سختی رو تحمل کردن. ما البته با جامعه کارفرمایی مذاکرات زیادی داشتیم، درست در همین ایام اونها خدمات بیشتری رو به کارگران ارائه بکنن، اگر احیانا ضرورت داشت شیفت کارشون رو محدودتر کنن، کارگرانی که از کار بیکار میکنن به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه، در حدی که ما بتونیم توان تامین اون اثر بیمه بیکاری داشته باشیم. با مجلس محترم مذاکرات بسیار خوبی شده. امروز در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 مجلس محترم کاملا مشرف هستند به این موضوع که نیازمند این هستیم ما بتونیم در سال 98 از افراد دارای درآمد ثابت که در جریان تحریم ظالمانه نظام سلطه معمولا از بار و فشار سختری در رنج هستن، اونها رو بهشون توجه بهتری در سال 98 بکنیم. خب یعنی از محل توجه به حداقل دستمزد، از محل توجه به سبدهای معیشتی، نوع خدمات دیگری که میشه به این قشر ارائه بشه، پوشش دادن بیشتر بیمه بیکاری برای بالاخره واحدهایی که به هر دلیل از گردن خارج میشن. ما امروز حدود 2200 میلیارد تومان منابع برای حدود 250 هزار نفر کارگری که در طول دوران به دلایلی واحدهای تولیدشون تعطیل شده تحت پوشش داریم. خب حتما باید بتونیم دامنه این امر رو برای دورانهای موقتی که معمولا بعضی از واحدهای تولیدی از کار خارج میشن تا دوباره به کار برگردن، حتما بیمه بیکاری رو قوی تر کنیم در کشورمون، دامنه رو گسترده تر بکنیم. پس تمهیداتی در این بخش اندیشته شده که با حداقل مشکل بتونیم انشالله این فشارهایی رو که به طور طبیعی نظام سلطه علیه ملت ایران اعمال کرده رو به حداقل ممکن کاهش بدیم بر مردم.
به هر تقدیر جامعه کارگری پس از این صحبت‌های آقای وزیر منتظر اعلام نتایج هست، موضوعی که در برنامه امروز چالش با متخصصان و مسئولان این بخش به بحث گذاشته میشه. همراه ما باشید تا انتهای برنامه.
من در مقدمه برنامه اشاره کردم کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان خرید اقشار مختلف جامعه و به ویژه قشر کارگری که ما در این برنامه این قشر رو مد نظر قرار دادیم برای بررسی مشکل معیشتشون. تقریبا هر سال ما این چالش رو داریم آقای دکتر توفیقی، با اینکه قانون کار بیش از دو دهه است که نیاز به اصلاح داره و اصلاح نشده، موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران موضوعی است که هر ساله از تقریبا آذر ماه، آبان و آذر ماه شروع میشه، نشست‌های شورای عالی کار برپا میشه و نهایتاً به فروردین ماه که نزدیک میشیم تمام بحث ها و در واقع چالش هایی که تو این زمینه وجود داره منجر به این میشه که چیزی نزدیک به تورم، کمی بالاتر از تورم یا کمتر از تورم افزایش حقوق اتفاق میفته. حالا امسال اومدن بسته های حمایتی رو هم کنار این موضوع تعریف کردن که حالا یه جورایی میشه گفت که دهان پرکن هست اما مشکل معیشت قشر کارگری رو حل نخواهد کرد. ما فکر میکنید آیا نیاز به اصلاح قانون کار در این حوزه هستیم؟ این که میگیم آقا حقوق کارگران متناسب با تورم بایستی ترمیم بشه و افزایش پیدا بکنه اون حداقل دستمزد، آیا معتقدید که اگر تو این رویه بیایم اصلاحاتی رو صورت بدیم با چالش‌های دیگری در حوزه سرمایه گذاری و کارفرمایی برمیخوریم؟ چون کارفرمایان یک سوی قضیه هستند، کارگران یک سو و دولت هم سوی دیگر. توی همچین شرایطی چطور میشه وضعیت کارگران رو، به خصوص وضعیت معیشتی اونها رو، بهبود بخشید به طوری که هم با چالش سرمایه گذاری مواجه نشیم، هم کارفرمایان بتونن این چالش رو برطرف بکنن و هم به قشر کارگری ما فشار وارد نشه و ما بتونیم دنبال اون بهره‌وری باشیم، بهره‌وری که اصلا به عنوان یک آرزو دیگه تلقی میشه؟
ازم بودن سوالتون همون شد قربان.
بفهمید آقای دکتر توفیقی.
خواهش میکنم. ازم بودن شما بحثی که از کالیفرنیا بودید من مجبورم یه ذره از مقدمه شروع بکنم. قانونی که از زمان تصویبش در مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 69 تا حالا رنگ عینیت به خودش ندیده و اجرایی نشده و محقق نشده، چگونه میتونیم بگیم که چالش هایی برش موجه و مترتبه و بعد اصلاحش کنیم؟ متاسفانه کل قانون کار را اگر شما بخواید کنسانتره یا اصارهش رو بگیرید، یه ماده 7 داره، یه ماده 41.
بله.
از زمان تصویبش تا حالا هیچ کدوم از این دو ماده به هیچ عنوان اجرایی نشدن. خب
بله.
که اگر میشدن باز من اصرار میکنم شاید الان به قول فرمود شما این چالش ها رو ما نداشتیم. حالا ماده بحث ما امروز انحصارا راجع به ماده 41، که ماده 41 فقط تورم نیست بلکه دو بند داره. بند اول میگه با نگاهی، باز تکرار میکنم، با نگاهی بر تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاحیت قانونی. بند دومش میگه فارغ از هر سمت و هر شغلی‌داری باید دستمزد به گونه ای باشد، دستمزد باز من تاکید میکنم دستمزد، نه سبد معیشت، نه نمیدونم کمک های غیر نقدی، دستمزد باید به گونه ای باشد که نیازهای امرار معاش میانگین نرمال خانواده ای رو که در اون سال اعلام میشه پوشش دهد. متاسفانه چون ماده 41 از زمان تصویبش تا به امروز اجرا نشده و همیشه این بحث وجود داشته که چرا اجرا نشده، حالا چراشو بهتون میگم، این شکاف عظیم بین سبد معیشت، هزینه زندگی من و شما راحت راجع به صحبت کنیم، با دستمزدی که میگیریم اتفاق افتاد. چرا اجرایی نشده؟ چون باید بریم عقب‌تر. ماده 41 قانون کار من مشکل نداره، قانون کار من مشکل نداره. ما سیاست‌های میان مدت، کوتاه مدت، بلند مدت، برنامه ریزی شده در حوزه اقتصاد خرد و کلانمون نداریم. به عبارتی عدم برنامه ریزی درست برای سیاست‌های خرد، میان متوسط و کلان اقتصادی و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در یک راستا و یک سو با هدف از پیش تعیین شده باعث این اتفاق شده و این ناهنجاری ایجاد کرده. وقتی من هیچ گونه برنامه ریزی در این حوزه ها ندارم، یک نابسامانی و یک اعوجاج در این چند ماه گذشته این شکاف عظیم 78% رو ایجاد میکنه. خب قطعا و یقینا هر گونه بحثی راجع به دستمزد حقوق، چه اهم از همین طبقه دستمزد بگیر، حالا کارگران انظارن، من نماینده کارگرانم با افتخار و افتخار میکنم این کارگرم کلی بگیم، طبقه دستمزد بگیریم بلا سرش میاد. چرا؟ چون ما برنامه ریزی نداریم. شما هر قانونی هم وضع بکن در یک محیط بی قانونی و بی برنامگی هیچ قانونی نمیتونه به درستی اجرا بشه. پس اصلاح قانون من اینجا کار درست نمی کنه. بلکه اینجا نظارت و پایش دولت به عنوان رئیس قوه مجریه، اجرای صحیح و نظارت اجرای صحیح بر قوانین تقنینی توسط قوه مقننه و به موقع وارد عمل شدن و به هنگام وارد عمل شدن و اجرای وظایف قوه قضاییه میتونه ما رو برای رسیدن به یک جامعه پویا، فعال، آرام و اسلامی آماده کنه. متاسفانه ما این شرایط رو نداریم الان و این اتفاق نابسامان باعث این اعوجاج ها شده. کما که نرزتانی میبینید فاصله بین دستمزد تا سبد معیشت فاصله شگرف و عظیمیه.
بله.
و خانواده های دستمزد بگیر پر شدن، با تکرار میکنن، لبریز شدن از نیازهای ارضا نشده‌ای که هر روز داره روحشون رو خراش میده. هر روز بیشتر داره روحشون آسیب میزنه. حالا تو این شرایط حضرت علیه بهره‌وری صحبت میکنی، بهره‌وری قدم آخرش، آیتم آخرش نیروی انسانیه. من وقتی تکنولوژی روز دنیا رو ندارم، اجرای هدفمندی یارانه ها به بیراهه رفته، فقط شده یک سر یک تاریخ معینی یک پولی ما تزریق کنیم تو جامعه که ده ها برابرش رو جامعه داره تاوان پس میده.
بله.
هیچ گونه صنعتمون رو به روز نکردیم، تکنولوژیمون رو به روز نکردیم، ماشین‌آلات و دستگاهامون رو نیاوردیم، قدرت رقابت به عنوان مرد ایجاد نکردیم، علممون رو متناسب با تجهیزاتمون به روزرسانی نکردیم. کارگر خراش دیده روح آسیب دیده ناشی از نیازهای ارضا نشدهش و دستگاه‌های قدیمی و مواد و متریال مشکل دار بهش میدیم، حالا میگیم بهره‌وری داشته باش. خب یقینا این اتفاق نمیافته.
آقای دکتر کوفتی جانتون بیبلا ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. هزینه مزد کارگر، حالا من به نوع شغل کار ندارم، بالاخره ما مشاغل کوچک و متوسط داریم، مشاغل بزرگ داریم، تو صنایع کوچک و متوسط و بزرگ تو هر کدوم متوسط مزد روی محصول نهایی بالاخره یک هزینه ایست دیگه.
بله بله.
و تو هر حوزه متفاوت هست. تو صنایع کوچک دستمزد رو، حالا نه همه مشاغل، به طور میانگین دستمزد کارگر رو هزینه تمام شده کالا حدودا 22% میبینن.
حالا چی دیده اینا؟ آمار چی میتونن بپرسن کی دادن؟
معمولا کارفرمایان، یعنی حوزه کارفرمایین اطلاعات رو
رسانه. از حضور سرورم که ببینید اصلا حوزه کارفرمایی خودش به خوبی میدونه. ما بارهای بیش از 20 جلسه رو بحث میکردیم.
بله.
متولی این امر بنگاه‌هایی هستند که اعداد و آمار رو احصا میکنن.
بله.
خدا رو شکر توی شورای عالی کار وزرای اقتصاد دارایی، وزرای صنعت معدن تجارت و وزرای کار و رفاه و تأمین اجتماعی حضور دارن.
بله.
میانگینی که این بزرگواران اعلام میکنن، میانگین کل صنعت 5.5%، میانگین مشاخص بنگاه‌های خرد و کوچک و نیروی انسانی بر 11.5%.
بله.
اصلا این عدد، اصلا این عدد ما گفتیم که برنامه پنجم توسعه یه حسنی داشت، گفت از این به بعد هر عدد و رقمی میخواین اعلام کنید باید مستدل، مستند و متقن و قابل ارائه از مراجع قانونی باشه.
حالا البته منافاتی با اون چیزی که من عرض میکنم نداره، حتی اگر 22% هم که باشه رو هزینه تمام شده، این یعنی که هزینه های دیگری که بار میشه بر تولید یک محصول کمتر از 22%. یعنی میخوام بگم علارغم اینکه این آمار رو من از سوی جامعه کارفرمایی کشور اعلام کردم و به نظر میرسه خیلی بالاست، این نشون میده که شاید بالاترین هزینه این باشه، تازه اگر باشه که جناب عالی نقد فرمودید.
بله.
اگر این هزینه رو کنار بگذاریم، یعنی بگیم این هزینه، جامعه کارفرمایی ما، حالا درست ماشینالات ما به روز نیست، صنعت ما نسل دوم هست، الان دنیا رو نسل چهارم داره کار میکنه، خب حالا ما که توان صادراتی نداریم، اما همین تولید هم با توجه به نوسانات نرخ ارز که اتفاق افتاده بهای فروشش بالاتر خواهد رفت. یعنی میخوام بگم اگر جامعه کارفرمایی با مشکل سرمایه گذاری در این حوزه و مشکل افزایش هزینه تولید مواجه بشه، خود به خود قیمت تمام شده کالاش هم، عذر میخوام، قیمت فروش کالاش و سودش هم بالا خواهد رفت. اما میبینیم که به نوعی علارغم اینکه دفاع میکنن از جامعه کارگری، اما موافق این افزایش دستمزد نیستن. در کنار این موضوع، اظهارات وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی رو میبینیم که در بودجه اعلام شده که 20% حقوق کارمندان افزایش پیدا میکنه. یه چیزی نزدیک به همین رو هم شاید برای جامعه کارگری در ذهن داشته باشن. آقای شریعت مداری اعلام کنه که 20% اصلا کفاف معیشت رو نمیکنه. یعنی حرفی که مقامات دولت میزنن، همراهی و همدلی که جامعه کارفرمایی میکنه، دقیقاً همون سخنی است که کارگر میگن و شما به عنوان نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار همون هست، اما در عرصه عمل چون این اتفاقی نمیفته. ما با یک رودربایستی بین حوزه کارفرمایی، دولت و جامعه کارگری مواجه هستیم، چون اون سیاست هایی که جناب علی بهش اشاره کردی، سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت اقتصاد خرد ما دچار چالشه، این به همه حوزه ها ضربه میزنه، نه فقط جامعه کارگری.
اصلا کاملا درست میفهمه. این رو در بایستی نیست، به عبارتی من چند وقت پیشم هست که نبود رادیو گفتگو. ببینید دوست بزرگوار من، شما استاد بنده این، بحثی که وجود داره، موقعی من میتونم بگم که من ضلع کارگری و کارفرمایی فراهمه که دولت نظارگر باشه. خب دولت هم جزء هیئت مدیره ILO سازمان جهانی کاره، خودشون بهتر میدونن که دولت اونجا سیاست گذار نباید باشه، بلکه باید خود نظارتگر و تسهیلگر باشه.
بله.
اما در شورای عالی کار ما به خاطر اینکه دولت ما به صرف دولت چپ و راست، دولت اصلاح طلب و اصولگرا، دولت در قالب معنای کلیش، ترم کلیش، دولت ما یک دولت کارفرماییه و از طرف دیگه یک شک وزارت کارم اومدن سازمان تأمین اجتماعی رو توش داخلش کردن در دولت قبلی.
بله.
شد یک شرکت سازمان وزارت کار ما کلا کارفرمایی شد به خاطر بنگاه شرطی که بنگاه اقتصادیه. دولت من یک دولت کارفرماییه.
بله.
خب پس من میشم یک زل کارگر، دو زل دو کارفرما.
بله.
حالا من باید با این چالش مواجه بشم، از اون با این چالش مواجه بشم که با دو زل بجنگم.
بله.
از اون طرف هم خب دولت نقش آفرینی و سیاست گذاری های کلان داره و میتونه همه جا حرفش حرف حاکمیتی کنه و ثابت بکنه. متاسفانه که شق قضیه اینه که معمولا ما نمیتونیم به اون هدف قایمون که بهبود معیشت خانواده و دستمزد واقعی و منصفانه برسیم. اینجای قضیه مشکل داریم. بحث بعدی که وجود داره کاملا درست فرمودید، کارفرماها هزینه های مترتب بر تولیدشون اگر رفت بالا، دولت در این چند ماه سخاوتمندانه، با تاکید میکنم سخاوتمندانه، دستشون رو برای افزایش قیمت ها باز گذاشت. هیچ گونه ترمزی رو نکشید، هیچ گونه مهاری رو نکشید. هنوز که هنوز شما شاهد توقف افزایش قیمت ها نیستید. با یه تولرانسی داره بالا میره. خب وقتی دارن کارفرما بالا میبرن و هیچ گونه پایشی هم وجود نداشت که ارزها به چه گونه تقسیم شد، چه گونه خریداری شد، هزینه سربار چقدر رفت بالا، قیمت تمام شده کالا چقدر بالا. متاسفانه تنها چیزی که ثابت باقی موند دستمزد کارگران بود و سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار در زندگی‌ها و هزینه‌های کارفرما و افزایش قیمتشون رفت بالا. این یه شق قضیه. شق بعدی، حقوق من موقعی میتونه اثرگذار باشه که من برم به سمت کشورهای مترقی، در کشورهای مترقی سهم دستمزد در کالای قیمت تمام شده کالا بالای 70%. همون که شما فرمودین به فرض محال که فرضی شدنیه، بپذیریم اون 20% هم، 20% سهم دستمزد مد قیمت تمام شده کالا یک محاسبات ریاضی داره. اگر من 30% رو دستمزد امروز کلیه آهاد کارگری بذارم، 2.3% افزایش نرخ تمام شده قیمت کالا رو ایجاد میکنه. ببینید چقدر قدرت بی اثره. برای همین متاسفانه توی صحبت خوب صحبت میکنیم، اما موقعی عمل که میشه، چون سیستم پایش و نظارتی بر کارفرمای محترم وجود نداره، اونجا نمیتونن قشنگ پایشش بکنن و متاسفانه خیلی راحت میتونن از مسئولیتشون فرار بکنن، اونجا افزایش دستمزدی رو شاهدیم.
متشکرم دکتر توفیقی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر اسقر آهنی ها، نماینده محترم جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار، دیگر میهمان برنامه یه چالش هستند که دقایقی است به ما پیوستند. آقای دکتر آهنی ها، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بنده هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیزتون سلام عرض دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آهنی ها. آقای دکتر توفیقی معتقدند که قانون کار اگر اون قانونی که تصویب شده به اجرا گذاشته بشه نیاز به اصلاح نداره، خاصه اون دو ماده 7 و 41 که معمولا هر سال در اون حوزه چالش وجود داره، چه در خصوص تعیین دستمزدشون، چه چند ماهی که وقت گذاشته میشه برای اینکه اون مشخص بشه. جامعه کارفرمایی ما داعیه حمایت از کارگر رو داره، در این حال بایستی از سرمایه خودش هم که کارگران البته یکی از مهمترین بخش های سرمایهشون به شما رو میاند، از اون هم باید حمایت بکنه. افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم توی سالهای اتفاق افتاده، توی سالهای اتفاق نیفتاده. این حمایت جامعه کارفرمایی از جامعه کارگری تو چه شرایطی ما میتونیم بگیم حمایت واقعی است؟ چون بالاخره اون سرمایه کارفرما به شما میاد، مثلا سابقه کارش، مهارتش، توانش، تلاشی که میکنه برای افزایش بهره‌وری کالایی که تولید میشه و البته کیفیت کالایی که تولید میکنه، یا حالا یا خدمت یا کالا. متاسفانه جامعه کارگری ما با یک کاهش حدود 70-80% در توان معیشتیش مواجه شده. دولت ادعا میکنه اگر حقوق کارمندان 20% باشه و ما بخوایم یه چیزی نزدیک به همین رو به حقوق جامعه کارگری افزایش بدیم، اضافه کنیم، اصلا سطح معیشتش رو ارتقا نخواهد داد. جامعه کارگری که اساساً به این محاسبه و روش محاسبه اعتقادی نداره، چون این روش رو روش غلطی میدونه، و جامعه کارفرمایی هم به نوعی میتونیم بگیم نگران سرمایه خودش هست. اگر افزایش دستمزد از یه حدی بالاتر بره، اون وقت ما شاهد از بین رفتن برخی مشاغل هستیم، یعنی در واقع پایداری مشاغل موجود با چالش مواجه میشه. من نمیخوام بگم اینا درسته اگر هم چی اتفاقی بیفته، اما واقعیت های موجود نشون میده که ممکنه این اتفاق در سالاتی بیفته. به نظر شما ساز و کار مشخصی برای افزایش حقوق یا تعیین حقوق کارگران وجود نداره که ما همواره از 3-4 ماه پایانی سال درگیر تعیین حداقل دستمزد کارگران هستیم و سرآخر هم در فروردین ماه یه رقمی رو اعلام میکنیم؟ هم جامعه کارگری ناراحت از این بابت، هم دولت خودش رو کنار میکشه، هم جامعه کارفرمایی سکوت میکنه در این باره.
بله، خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم ورود به این بحث نیاز به یک مقدمه ای داره.
ممکنه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید
دکتر؟ نیاز به این بحث نیاز به یک مقدمه ای داره.
بله،
برشه که دوستان عزیز ما در کارگری نظرات و بحث‌های شخص خودشون رو بیان میکنن از زاویه و دیدگاه‌های خودشون.
بله.
دولت هم به عنوان یک ذیل حق داره نظرات خودشو اعلام بکنه.
بله.
هیچ کدام حق نداریم نظر طرف مقابل تخته کنیم وقتی که بر بیرون میشه. بله. چون هر کدام از زوایای خودشون برای حفظ بقا و ادامه کار دارن میبینن.
بله.
طبیعتا ما امسال خوب وارد یک بحثی داریم میشیم. ببینید ما یه موقع شما بحث قانون کار میکنید، ما مطلقا اعتقاد داریم به این که قانون کار نقصانهای زیادی توش داره، نقصهای زیادی داره، ابهامات زیادی داره. همین ماده 41 که دوست عزیز ما میفرمایند هر ساله ما باید برای مناطق مختلف باید فکر کنیم، هر ساله باید برای صنایع مختلف فکر کنیم، میتونه صنوف هم که یه بخش جزئی از فکر کنیم. ببینید ما نیومدیم بین اینها فرق بذاریم، قدرت این کار نداشتیم بذاریم، چون شاخصهایی تعریف شده شاخصهای قوی نبوده.
مثل چی؟
ببینید ما وقتی میام برای صنایع مختلف، دوست ما یه پیشبینی میکنه میگه که ما 2.2 مثلا اینقدر افزایش بدیم. نه این شکلی نیست، کاملا هم غلطه. من آمارش خواستید حضوری جلسه باشه خدمتتون میدم.
بفرمایید.
ما صنایعی داریم که از 1% تا 5% خدمت شما عرض کنم که قیمت تمام شده شون نیروی انسانیه.
بله.
مثل نفت، گاز، حالا یه سری معدنیات
که صنایع بزرگ دیگه در واقع.
بله، دقیقاً. ما عمده اشتغال ما بیش از 90% اشتغال کشور
تو صنایع کوچکه.
صنایع کوچکه، خرد و متوسطه.
بله.
اینها میزان هزینه نیروی انسانیش از 25 به بالاست. من آمارای دقیقی هم در آوردم خدمت دوستان خواستن، چون مورد به مورد.
بله.
از 25 به بالا ما 30% داریم، 40% داریم، 50% داریم، به بالا هم داریم. این اتفاقی است که تو کشور ما داره میافته. اما آیا این قدرت کاهش قدرت خرید دست تولید کننده رو گرفته؟ این اتفاقات و تورمی که اتفاق افتاد مگه کارفرما سود برد تو این قضیه؟ کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش سرمایه. بعد اگر افزایشی هم تونستن توی رقابت رکود بازار بدن، درصدی تونستن بدن، خیلی ها نتونستن. الان من آمار صنایع مختلف شما میتونید باز ببینید تو صنایع مختلف چقدر تونستن این کارو بکنن. ببین ما کلیگویی وقتی میکنیم مخاطب ما یه برداشتی میکنه که واقعا توی کشور یک بخش کارفرمایی که دارد با چنگ دندان در شرایط سخت امروز کار تولید برای بقا کار میکنه باید پاسخگو باشه. پاسخگو ما نباید باشیم. پاسخگو اون بحثی که باید تو مجلس باشه، نمایندگان مجلس باشه.
آقای دکتر آهنی ها، سوال من اینه، میفرمایید که کاهش قدرت پول یعنی کاهش سرمایه برای کارفرما، شاید این حرف درست باشه. آیا کارگر سرمایه یک کارفرما نیست؟
یکیش هم همونه. وقتی کارگری قدرت خریدش میاد پایین و مشکل میخوره،
بله،
عملا
سرمایه کارفرما دچار چالش میشه،
فکر روانیش دچار آشفتگی میشه.
بله.
و این در کار تاثیر منفی داره.
حالا سوال اینجاست، سوال اینجاست، ببینید آقای دکتر هنی ها، ما تولیدمون همیشه با چالش مواجه بوده به خاطر بیماری هلندی، در این تردیدی نیست. بنابراین وقتی قیمت ارز بالا میره،
همه خواستیم توسط تولید کننده هست.
بله. و وقتی قیمت ارز بالا میره به دلیل وجود بیماری هلندی، تولیدی که بیمار بوده و نمیتونسته توان صادرات نداشته، به زحمت میتونه تولیدی بکنه که صادرات نتیجهش بشه، یعنی تولید کیفی.
به دلیل اینکه هزینه‌های تولید به حدی بردیم بالا،
بالا بردیم
که اقتصادی نیست.
نکته اینجاست، با همه این مشکلاتی که در حوزه تولید ما وجود داره، ما از فروردین امسال تا شاید مثلا برج 10 که آمارها استخراج شده، ما حدودا 19% صادراتمون افزایش پیدا کرده. من به تراز کار ندارم و تراز تجاری،
بله،
اما صادرات ما در مقایسه با سال گذشته تو 10 ماه گذشته حدود 19% افزایش پیدا کرده. خب این،
بله،
این یعنی اینکه که تولیداتی که میتونستن صادر کنن کالاشون رو 19% افزایش قیمت داشتن. در داخل هم ما میگیم توان معیشتی اقشار مختلف جامعه کاهش پیدا کرده.
افزایش قیمت نداشتن، اشتباه نکنیم.
حالا عرض من اگر تمام بشه، فکر میکنم به یه نتیجه برسیم که هم مد نظر شماست و نگاه کارشناسی شما رو میطلبه، هم آقای دکتر توفیقی. وقتی ما 19% توان صادراتیمون افزایش پیدا میکنه و وقتی میگیم کارگر قدرت معیشتیش کاهش پیدا کرده، یعنی که اون کالایی که صادر شده به صرفه بوده که صادر شده، چون قیمت دلار بالا بوده، و وقتی میگیم معیشت کارگر با چالش مواجه شده، یعنی کالاها و خدمات انقدر گران شده که دیگه کارگر نمیتونه از اون بهره ببره، پس بنابراین ممکنه سرمایه کارفرما کاهش پیدا کرده باشه، اما در کنار این کاهش سرمایه خروجی محصولش هم به قیمت گرانتری و به بهای گرانتری به بازار
ارزش گرانتری هم هزینه کرده.
بله،
چون مواد اولیه ارزان گرانتری خرید کرده.
پس تفاوت چندانی نکرده، یعنی اگر مواد اولیش گران بوده مواد اولی هم یه سهمی در هزینه تولید داره، نهایتا قیمت نهایی هم بالا میره. اما من... اینجا الان از تقریبا از فروردین
برای امسال نزدیک 22% 20% اونجا و 2% پاکستان بودین، 22% قبل از سال برای امسال ما افزایش حقوق دادیم.
بسیار خوب، اون که طبیعی بود، سال قبل امسال بوده. نه اون سال قبل امسال بوده.
نه خیر، برای امسال بوده، برای سال 97 ما ببینید، ما سال قبلش که 8% بود اون